ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر کشور میگوید 40 تن در پی کشف یک تونل تروریستی بازداشت شدند. فعالان حقوق بشر سوریه و مخالفان به حمله های هوایی ائتلاف در سوریه اعتراض کردند. و آرژانتین خواهان استرداد علی اکبر ولایتی از سوی سنگاپور و مالزی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رحمانی فضلی وزیر کشور پنجشنبه صبح از بازداشت 40 تن در جریان کشف یک تونل در استان سیستان و بلوچستان که به منظور عملیات تروریستی حفر شده بود خبر داد. وزیر کشور ایران با اشاره به اینکه این تونل در عمق 20 متری به طول 40 متری ایجاد شده است گفت که هدف از حفر آن انفجار در سپاه استان و نیروی انتظامی بوده است. رحمانی فضلی در سخنان خود افزود در غرب کشور هم پس از 20 سال کومله و حزب دموکرات کردستان ایران عملیات نظامی خود را از سر گرفتند. در هفته های اخیر گزارش ها و اخبار قابل توجهی از بازداشت برخی اعضای گروه های به گفته مقامات ایرانی تروریستی در خاش منتشر شده که بازداشت 2 نفر در ارتباط با گروه جیش العدل از آن جمله است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه خاطر اعتراض گسترده مردم جهان به کشتار ده‌ها غیر نظامی در پی حمله اخیر نیروهای ائتلاف در شمال سوریه شد. به گفته این گروه روز سه‌شنبه در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به روستای التوخار نزدیک مقر اصلی گروه حکومت اسلامی داعش در منجیب دست کم 56 غیر نظامی کشته شدند که تعداد از آنها کودک بودند. این گروه حقوق بشری در صفحه فیسبوک خود از مردم سراسر جهان خواست که در اعتراض به این کشتار به خیابان‌ها بیایند. رهبر گروه ائتلاف ملی سوریه نیز خواستار توقف حمله‌های هوایی ائتلاف به گروه حکومت اسلامی در سوریه شدند. آرژانتین روز چهارشنبه از سنگاپور و مالزی خواست علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران را به این کشور مستند کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی گزارش داد که این درخواست توسط قاضی تحقیق در رابطه با اتهام علی اکبر ولایتی مبنی بر دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین آمیا صادر شده است. این بمبگذاری 85 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. علی اکبر ولایتی برای شرکت در همایش 2 روزه مهاجران آسیایی یک شنبه این هفته به سنگاپور سفر کرده است. علاوه بر علی اکبر ولایتی، افراد دیگری چون اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران نیز به دست داشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم شدند. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها دست داشتن در انفجار آمیا را رد کردند. و در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از آنکارا خواست تا مدت زمان وضعیت فوق‌العاده را محدود کند. آقای اشتاینمایر همچنین از آنکارا خواست در واکنش به کودتای نافرجام آن کشور با آنچه حکومت قانون و واکنش متناسب خواند پایبند بماند. جمعه و شنبه گذشته گروهی از نظامیان ترکیه دست به کودتایی زدند که ناکام ماند و در پی آن دولت ترکیه موجی از بازداشت‌ها، تصفیه و اخراج‌های گسترده در ارتش، دادگستری، پلیس و اداره‌های دولتی را در ترکیه آغاز کرد. و بعد از اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد با مصوبه جدید هیئت وزیران نیروی انتظامی در اجرای تئاتر و کنسرت‌های موسیقی تنها از جهت بررسی نظامی و ترافیکی می‌تواند دخالت کند، سخنگوی نیروی انتظامی از وجود چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. بیشتر بشنوین از وحید پوراستاد.
سخنگوی نیروی انتظامی سعید منتظرالمهدی میگوید تاکنون ابلاغی مبنی بر لغو صدور مجوز برگزاری کنسرت از سوی نیروی انتظامی نداشته ایم و به گفته او صدور مجوزها همانند سابق انجام می شود، اما در صورتی که قانون تغییر کند حتما اعلام می کنیم. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی:
به نظر میاد که سخنان سخنگوی نیروی انتظامی به طور تلویحی معناش این هست که نیروی انتظامی در مورد کنسرت ها بر اساس موارد دیگری غیر از مصوبه دولت و حتی اون قانون اداره اماکن تصمیم میگیره، و اینکه یکی از مقامات سپاه پاسداران هم اعلام کرده که مصوبه هیئت دولت منافی مسئولیت‌های نیروی انتظامی نیست، نشون میده که نیروی انتظامی عملاً اعتنایی به این مصوبه دولت نمی‌کنه، برای اینکه این مقام سپاه پاسداران هم گفته که نیروی انتظامی خودش رو بیشتر پایبند میدونه به فرماندهی کل قوا، یعنی ولی فقیه.
روز دوشنبه حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مصوبه جدید هیئت وزیران در زمینه محدودیت لغو کنسرت‌ها از سوی نیروی انتظامی خبر داده بود.
صدور مجوز جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف از ظرف 10 روز نظر خودش رو ارائه بده و نظم و امنیت مراسم و محل برگزاری را بدون دخالت در مجوز و محتوا برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید.
در 2 سال گذشته 10 کنسرت موسیقی در مناطق مختلف ایران با وجود مجوز وزارت ارشاد از سوی برخی نهادهای دیگر لغو شده، اما مشکل دولت حسن روحانی در لغو کنسرت ها تنها با نیروی انتظامی نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستند که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن، یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن، یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت‌های ناوجای میکنن.
لغو کنسرت‌های موسیقی در سال‌های گذشته به یک چالش سیاسی بین قوای مختلف کشور تبدیل شده. از یک سو حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که میگوید وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده، دخالت دیگران شایسته نیست.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
در دیگر سوی این چالش و کشمکش سیاسی، قوه قضایی قرار دارد که نظری خلاف دولت دارد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه:
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطیه، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
چندی قبل استاندار خراسان رضوی گفته بود مسائلی که در پایان کنسرت ها رخ دهد، مانند اختلاط زن و مرد و مدل های ناهنجار لباس و آرایش و پارتی های بعد از کنسرت را مورد پسند شهر مشهد نمی دانیم. این موضوع بخشی از همان نگاه و دلیلی است که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره لغو کنسرت ها گفته بود.
این که اجازه بدن مثلا یک کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست، بنابراین لغوش از این جهت بوده.
علی اصغر رمضان‌پور تحریرگر مسائل فرهنگی در لندن میگوید در لغو کنسرت ها برخی نهادها سیاست های دفتر رهبر ایران را اجرا میکنند.
به نظر میاد بیش از این که مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه، چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره.
سخنگوی نیروی انتظامی سعید منتظرالمهدی 30 تیر ماه گفت تایید محتوا و مضامین کنسرت به عهده وزارت ارشاد است، اما وقتی موضوع به اجتماع و جمع مرتبط می شود جنبه انتظامی می یابد که ما باید حتما مداخله کنیم.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صدای آزادگان دربند باشیم. این عنوان فراخوان نهادی با نام شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران است که در آن از 21 گروه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زیر چتر خود در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی خواسته در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمعه تا یکشنبه آینده به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضایی نمادین و حرکت‌های اعتراضی زنند. درباره این حرکت همبستگی بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران با پشتیبانی فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر و انجمن مانیفست آزادی ها در دفاع از خواسته های زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران که طی 6 ماه گذشته مجبور به اعتصاب قضا شده اند، حرکت مشابهی را به مدت 3 روز در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی راه اندازی کرده. شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در فراخوان خود موج اعتصاب قضای زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران را نگران کننده خوانده و یادآور شده بیش از 60 تن از این گونه زندانیان در ماه‌های گذشته برای دستیابی به خواسته‌هایشان به اعتصاب قضا رو آوردند که گاه هفته‌ها و حتی بیش از 2 ماه به درازا انجامیده. این شبکه سپس به هدف از برپایی اعتصاب قضای نمادین خود از جمعه تا یکشنبه آینده در خارج اشاره کرده و نوشته هدف اصلی از این حرکت همبستگی در این خلاصه شده صدای زندانیان آزاده در ایران در شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا بازتاب یابد، بانگاه از کشورهایی که به دنبال توافق اتمی هیئت‌های بازرگانی خود را راهی تهران کرده‌اند خواسته در گفتگوهای خود با مقام‌های ایرانی نقض حقوق بشر در این کشور را نادیده نگیرند. گروه حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند آلمان یکی از نهادهای زیر چتر شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران است و سخنگوی آن فاطمه رضایی در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل اصلی حرکت اعتراضی اعتصاب قضا در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اینطور گفته:
یکی از دلایل مهمشون اعتراض به احکام ناعادلانه و رسیدگی دوباره و منصفانه به پرونده های اونا هستش. دلیل دیگه که دارن جدا نبودن زندانیان سیاسی و عادی در بندهای مشخص. یکی از دلایلی که زندانیان سیاسی اعتصاب میکنن ندادن اجازه مرخصی درمانی برای بیماران است. نمونه دیگری که زندانیان اعتصاب میکنن موافقت نکردن به صورت کلی با مرخصی استعلاجی زندانیان هستش. و نکته مهمی که در داشته هم ما مرتبا باهاش درگیر بودیم اذیت و آزار خانواده های زندانیان سیاسی بودی که در این مورد مشخص میتونیم از اعتصاب قضای خانم نرگس محمدی که اعتصابشون رو شکستن نام ببریم. در رابطه با ندادن اجازه درمانی به زندانیان سیاسی این چند روز گذشته سازمان عفو بین الملل هم به این قضیه اعتراض کرده و گزارشی داده و مطرح کرده که جان زندانیان سیاسی بیمار در ایران در خطر است و در گزارش خودش گفته که شواهد به این صورت هست دستگاه قضایی ایران به ویژه دادستانی و ادارات زندان‌ها عمدن از دادن امکانات درمانی به زندانیان خودداری می‌کنند تا از این حربه برای ارعاب یا مجازات و یا حتی تغییر مشی اونها استفاده بکنند. با آماری که ما تهیه کردیم اسامی 64 زندانی سیاسی در ایران رو داریم که در 6 ماه گذشته اعتصاب قضا کردند و حتی تا پای مرگ پیش رفتن تا تونستن به حداقل خواسته خودشون برسن.
خانم فاطمه رضایی در پایان با اشاره به اعتصاب قضای نمادین شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران که از جمعه تا یکشنبه آینده در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی برپا می شود یادآور شده برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در روزهای آینده نیز حرکت‌های اعتراضی دیگری سازمان داده خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
علاوه بر سر زدن به وبسایت رادیو فردا میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همینطور میتونید خبرها رو در اینستاگرام رادیو فردا دنبال کنید، instagram.com/radiofarda. حتما میدونید که شماره پیامگیر ما هم همیشه در اختیار شما 0048 799 500 800 و 860. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.